بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاب آ و تمتعه فیها طویلا. در آستانه ماه مبارک رمضان و اواخر ماه شعبان انشاءالله که بهره کافی و وافی رو از دو ماه رجب و شعبان برده باشیم و آماده بشیم برای ماه مهمانی و ضیافت خدا به حرمت و برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. حقیر قبل از این که عرایزم رو آغاز بکنم، یک نکته خدمت برادران و خواهران خودم عرض کنم که انشالله امسالم مثل سالهای گذشته، یعنی هشتمین سالی که میشه، با امسال ما شبهای ماه مبارک رمضان رو میخوام برنامه بگیریم به مدت 30 شب. از شنبه شبم آغاز خواهد شد انشالله، منتها کجا این برنامه برگزار بشه انشالله اعلام خواهد شد از طریق همین سامانه پیامکی و اطلاعاتی که زده میشه متعاقبا حضور عزیزان عرض خواهد شد. از شنبه شب به مدت 30 شب تا شب عید فطر برنامه خواهیم داشت. انشالله دوستانم همت بکنن حاضرین مقابین اطلاع بدن، مثل همه ساله با شکوه و پر از فیوزات انشالله یک برنامه برگزار بشه انشالله. من فقط یک نکته الان یه مرتبه یادم اومد. خب دوستان میدونید که ما امسال برنامه سفر کربلا داریم، یعنی بعد از ماه مبارک رمضان عید فطر خانوادگی هم هست. عرض میشود که سفر کربلا زی نظر سازمان عجو زیارت، دوستان قبلا اطلاع دادن که مبلغش هم 800 هزار تومنه، اما ما یک برنامه گذاشتیم تو هیئت اگر کسی این 30 شب ماه مبارک رمضان رو، تمام مطالبی که تو جلسه گفته میشه، این سلسله بحثایی که در ماه مبارک رمضان داریم، کسی بتونه خوب دستبندی بکنه، یادداشت بکنه، جمع جور یک حالت کتاب مانند، دفترچه مانند در بیاره، انشالله عرض بشود که بهترین کسی که بتونه قشنگ مباحث رو جمع جور بکنه ایشون رایگان میبریم، یعنی دیگه نیاز نیست 800 تومن بده. خدمت شما عرض شود که و دوستانی هم که مدارکشون نیاوردن بیارن، اونا که پاسپورت نگرفتن پاسپورت رو بگیرن و تحویل مسئولین هیئت بدن که انشالله عید فطر انشالله به حد نصاب برسه و دیگه کمربند همت رو ببندیم و خانوادگی انشالله بریم کربلا و مزد ما رمزونمون رو از سید الشهدا بگیریم. در روایت داریم هر کسی خوب روزه میگیره خدا مهمانش میکنه بیت الله الحرام. ما با تجربه رفاقت و خودمونی که با خدا هستیم عرض میکنیم که مکه و کعبه برای خوبات، برای حاجیات. آره ما مزد ما رمزونمون برون حرمه میخوام، کربلا میخوام انشالله. خدا نصیب همه همون میکنه انشالله به زودی زود خواهران برادران همه با بیرق این هیئت تو صحن و سرای امام حسین علیه السلام اونجا هم دیگر رو ببینیم. یه دونه صلوات حسینی بفرستید. یه نکته ای هم آمشتهای عزیزمون فرمودن، دوستانی که شماره ندادن بعد هیئت بدن به مسئولین هیئت که براشون از طریق سامانه پیامکی هیئت آدرس جلسه، زمان جلسه یا برنامه‌های ویژه برنامه که در طول سال داریم براشون هر هفته دوشنبه بعد از ظهر پیامک بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، چون در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، امشب مطالبی رو پیرامون آداب ورود به ماه مبارک رمضان خدمت برادران و خواهران خودم عرض می‌کنم. در یک روایتی هست از امام صادق علیه السلام که حضرت می‌فرماید شهر رمضان اول السنه. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که ماه رمضان اول ساله، ماه مبارک رمضان اول ساله. اگر کسی رمضانش سالم باشه کل سالش هم سالمه. امام صادق می‌فرماید ماه مبارک رمضان اول ساله، اول سال اگه سالم باشه، ماه رمضان کسی سالم باشه کل سالش هم سالم خواهد بود. به قول قدیمی ها میگن سالی که نکوست بگید از بهارش پیداست. حالا شاید اینجا یه سوالی پیش بیاد، عزیزی تو دلش گفته باشه که آقا اول ماه شمسی که فروردینه، اول ماه قمری هم که ماه محرمه، ماه قمری با محرم شروع میشه دیگه. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی. خدمت شما عرض میشود که بعد ماه رجب، بعد ماه شعبان، رمضان، شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه. ماه محرم ابتدای آغاز ماه قمریه. چرا امام صادق علیه السلام میفرماید که ماه مبارک رمضان اول ساله؟ جناب سید ابن طاووس یه تفسیر زیبایی برای این روایت دارن. سید میفرمایند که منظور امام صادق علیه السلام این که ماه مبارک رمضان اول ساله، منظور سال عبادی و سال بندگیه. خودمونی زیر دیپلمی بخوام بهتون بگم، ماه مبارک رمضان اول سال رفاقت با خداست. اگر کسی در لجنزارها و در آلودگیهای دنیا و گناهان غرق شده، میخواد از صفر شروع کنه، صفر صفر شروع کنه، بهترین فرصت و بهترین زمان ماه مبارک رمضانه. همانطور که اول سال تحصیلی مهر ماهه، فروردین نیست. دانش آموزا، دانشجویان اول مهر وارد مدرسه و دانشگاه میشن، میگن سال تحصیلی شروع شد. همونجور هم ماه مبارک رمضان اول سال رفاقت جدی با خداست. لذا هر کی بخواد قدم‌های جدی و قدم‌های بلندی رو برداره برای انس با پروردگار و پیشرفت و تعالی، بهترین موقعش همین ماه مبارک رمضانه که حدود 3-4 روز دیگه شروع خواهد شد. عزیزان، برادر و خواهرها، همونطور که ورود به خانه خدا یعنی مسجد یه سری آداب داره، برای ورود به ماه مبارک رمضان هم یه سری آداب هست. مثلا به عنوان مثال عرض می‌کنم، آقا کسی که جنوب باشه غسل واجب به گردن داشته باشه و غسل نکرده باشه، براش حرامه که وارد مسجد بشه، حرامه. ماه مبارک رمضان هم ماه خداست. یه سری عرض می شود که صفات رذیله هست از دل انسان، اگر پاک نشه نمیگم ورود برش حرامه به ماه مبارک رمضان، نه، ولی دیگه روزش نور نداره، روزش روح نداره. به خاطر همینه خدا قبل ماه مبارک رمضان دو ماه رجب و شعبان رو قرار داده که هر کسی بخواد تو ماه رجب و شعبان توبه جانانه بکنه، توبه جانانه بکنه که وقتی وارد ماه مبارک رمضان شد، بتونه از سرچشمه های پر از موهبت و پر از نعمت ماه مبارک رمضان بهره ببره و غنیمت بشماره این عرض میشود که ماه رجب و شعبان رو، کمر همت رو ببنده و یک ماه رمضان ویژه بگیره که تو عمرش نگرفته باشه، یک ماه رمضان نادری رو در تمام عمرش تجربه بکنه. خب آقا ما چه کار بکنیم؟ اون صفات رذیله چیه؟ یا به یه عبارت دیگه بگم، چه برنامه‌ای هست برای ورود به ماه مبارک رمضان، برای اینکه بتونیم از ماه مبارک رمضان به احسن وجه استفاده بکنیم؟ دو تا تمرین اولیای خدا به ما دادن. گفتن آقا حالا که تقریبا ماه رجب و شعبان تموم شد دیگه، تو همین 3-4 شبی هم که مونده از الان شروع کن، تو همین 3-4 شبه، بعد تو ماه رمضان ادامه بده، بعد ببین ماه رمضانت با ماه مبارک رمضان دیگه فرق میکنه یا نه. این دوتا تمرین واقعا شاه کلیده. اگر آغاز خوبی داشته باشی تا سال دیگه ماه مبارک رمضان، عرض کردم سالی که نکوس از بهارش پیداست، تا سال دیگه ماه مبارک رمضان سال بندگیت، سال عبادیت فوق العاده است. اولین تمرین، بزرگان ما میگن تمرین خوش اخلاقیه، برخورد. خیلی باید دقت بکنیم عزیزان نسبت به برخوردمون، به خصوص به دور و بریامون، به ویژه تو ماه مبارک رمضان. چرا؟ چون تو ماه مبارک رمضان آدم خب روزه میگیره، ضعف گرسنگی میگیره، ضعف تشنگی میگیردش، خود به خود دست خود آدم هم نیست، آدم تنخو میشه، ناراحت میشه، و این باعث میشه که متاسفانه نور روزه خاموش بشه. لذا از همین چند شبی که مونده تا ماه مبارک رمضان بهره ببریم و غنیمت بشمریم و یه تصمیم جدی بگیریم تو اخلاقمون، تو برخورد با همسرمون، تو برخورد با مادرمون، تو برخورد با بچه هامون، تو برخورد با خواهرمون، تو برخورد با برادرامون. طرف میبینی مثلا سیگاریه، خب تو ماه رمضان روزه است نمیتونه سیگار بکشه، خب روزش باطل میشه دیگه، بهش فشار اومده. حالا بنده خدا چون بهش فشار اومده سر زن و بچهش خالی میکنه، سر داداشش خالی میکنه. یا مثلا یکی از عادت به چای خوردن داره، من یه بنده خدایی میشستم واقعا اعتیاد داره به چای، یعنی هر جا میره یه فلاکس همراه، همیشه همراهش هست. خب حالا این تو ماه مبارک رمضان از صبح تا غروب نمیتونه چای بخوره دیگه، فشار بهش اومده، سر رفیقاش خالی میکنه، سر مادرش خالی میکنه، سر پدرش خالی میکنه. این باعث میشه نور روزه خاموش بشه. پیغمبر اکرم فرمود کسی در ماه مبارک رمضان خوش اخلاق باشه، دقت کنید، کسی حتی خوش اخلاقی تو کل سال خوبه، اما مخصوص ماه مبارک رمضان اهل بدی خط ویژه گذاشتم. اگه کسی در ماه مبارک رمضان خوش اخلاق باشه، روزی که در قیامت سر پل صراط همه پاها میلغزه، او تون حرکت میکنه. مثل جت میره اونور مستقیم تا وسط بهش. کسی که تو ماه مبارک رمضان، چرا؟ چون تو دنیا به خصوص در ماه رمضان نفسش رو مهار کرده بوده. رفقا، برادرا، خواهرا، خیلی هم بودن به خاطر یه غفلت، به خاطر اینکه یه جا میتونستن جلو زبونشون رو بگیرن، میتونستن، اما این کارو نکردن، واقعا تاوان سختی هم تو زندگی پس دادن. حالا من همینجوری داستان تو ذهنم میاد از کسانی که یک لحظه گفت، یک لحظه غفلت یک اون پشیمانی، یک لحظه اشتباه یک اون پشیمانی، یک لحظه عرض میشود خطا یک اون پشیمانی، یه حرفی میزنی یه دلی رو میشکنی، میبینی خدا اصلا مزه 30 شب مناجات رو از زیر زبونت میگیره. بعد شبای آخر ماه رمضان به من پیام میدی، میگی آج آقا شب 28 ماه رمضان هنوز عشق نداشتم، هنوز حال ندارم، اصلا لذت نبردم از مناجات. چرا ماه رمضان اینجوریه؟ جوان‌تر بودیم یا نوجوان‌تر بودیم، بچه‌تر بودیم، مثلا ماه رمضان خیلی بیشتر اون میچسبید، چرا اینجوری شدم؟ به خاطر همین چیزای کوچیکه. من اسمشو میذارم کوچک‌های بزرگ، کوچک‌های بزرگ، کوچیکه ولی خب خیلی بزرگه. یه نمونه بهتون بگم، خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی چند سال پیشم فوت کرد، واقعا از خوبای روزگار بود، فوق العاده بود، استاد اخلاق آیا احمدی میانجی. از قول ایشون دارم میگم، آیا احمدی میانجی میفرمود یکی از آشناهای ما هم ثروتمند بود هم مؤمن، به قول ما هم دنیا داشت هم آخرت، خیلی پولدار بود، واقعا هم مؤمن بود. میگفت این آشنای ما میگفت من به خاطر یک حرکت اشتباه زندگیم به خاک سیاه نشست، به قول امروزی اصلا ورق کلا برگشت. اون بنده خدا تعریف میکرد، میگفت من یک بار تو حیات خونه نشسته بودم، دیدم یه خانوم محترمه یا آبرودار در زد وارد حیات شد، خیلی با حالت استراب و خیلی مستعصل و بیتاب اومد گفت آقا یه ذره برنج دارید به من بدید، من بچه هام دارن گرسنگی میمیرن. من یهو بهم برخورد چرا یه همینجور اومد تو خونه ما، همون ورودی حیات، گفت یه مرتبه خلاصه آمپر چسبوندیم و قاطی کردیم. کاش، ایشون میگفت کاش دروغ بهش میگفتم، میگفتم برنج ندارم، کاش بهش دروغ میگفتم، ولی خب متاسفانه یهو قاطی کردیم. سیما خلاصه هم اتصالی کرد و یه توهین بدی بهش کردم و هولش شدم این خانم از خونه بیرون. میگفت اینجور که عقب عقب میرفت بیرون، یه نگاه بهش کردم اصلا متوجه شدم احساس حقارت کرد تا عمق وجودش، احساس کوچیک کرد، فهمیدم خورد شد شخصیتش، فهمیدم داغون شد شخصیتش. خانم آبرومندی هم بودا، ولی من تحقیر رو با وجود حس کردم در وجود این خانم. میگفت از اون روز به بعد، والله از اون روز به بعد، بدبیاری پشت بدبیاری. بعضیا هستن ها تو زندگی پشت سر هم بد میارن، ضرر پشت سرن، گرفتاری پشت گرفتاری. میگفت کارم به جایی رسید که الان بیکار شدم، شغل آمد دست دادم، دنبال کار میگردم و میدونم دارم چوب کجارم میخورم، خودم هم میدونم که چی کار کردم. لذا رفقا، بعضی گناه ها هست در روایت داریم، اگه کسی توبه هم بکنه شاید خدا جهنم نبردش، اما چوبش رو دنیا میخوره، بهش میگن اثر وضعیش هست، آثار اخروی نداره، جهنم نمیره، ولی چوبش رو تو دنیا میخوره، تبعاتش باقی میمونه. لذا خیلی مراقب باشیم. اولین تمرین برای ماه مبارک رمضان تمرین خوش اخلاقیه، مواظب همسفره‌یامون باشیم. برحال همه داریم با هم وارد ماه مبارک رمضان میشیم، حتی اون کسی هم که روزه نمیگیره، شما هم میدونی روزه خوره، اما وارد مهمانی ماه خاص خدا شده، حرمت اونم باید نگرداشت، حرمت اونم باید حفظ کرد. استاد ما میفرمود ما تو زندگی کارهای خوب زیاد میکنیم، خیلی همین هیئتی که میام، همین صلواتایی که میفرستیم، پس چرا اینا روح ما رو بالا نمیبره؟ استاد ما میفرمود فقط به خاطر اینکه عرض میشود که ثواب دونیمون سوراخه، ثواب جمع میکنیم اما سوراخه، از اون ور هی میاد میره. این آلودگی های کوچک، عرض کردم کوچک های بزرگ، یه دلی رو میشکنیم، یه حرفی به کسی میزنیم، یه بد دهنی جایی میکنیم. یه نکته روانشناسی بهتون میگم، روانشناسا میگن اگه شما با یه گیاه هم قشنگ حرف بزنی، گیاه قشنگتر رشد میکنه. یه گلدونی تو خونه داری، صبح به صبح این گلدونه سلام کن. روانشناسا میگن در حالی که 1400 سال پیش اهل بیت به ما گفتن آقا با در و دیوارم درست صحبت کنید با شما مهربون میشه، صبح به صبح با گلدونه حرف بزنم، گفت سلام عزیزم، حالت خوبه، نکنه تشنته، برات آب بیارم، اصلا این روش پیدا میکنه. ولی ما نه، یه چیز خراب میشه دریوری میگیم، خب لام از سبت، چرا روش نمیکنی فلان، در ماشین باز نمیشه فوش میدیم، ننه فلان وار شد دیگه، در حالی که میگه عزیزم چرا باز نمیشی. اصلا روزگار با ما راه میاد، کسی که با روزگار با مهربونی صحبت کنه، با در دیوار با ببینید اهل بیت ما به کجاها اشاره دارن، حتی به یک حیوان. امام صادق داشت وارد کوچه میشد، یه سگی هم میخواست وارد بشه دور از محضر، امام صادق وایساد به سگه میگفت تفضل، گفتن آقا بابا سگ چقش کنه سرش بره. آقا فرمود خدا به ما اجازه نداده که حتی به یک سگم بی ادبی کنیم. ما افتخار میکنیم شیعه این اهل بیتیم. اونا که از اهل بیت ده اهل بیت دریوری میگن تو فضای مجازی توهین میکنن، خب بدبختو اهل بیتو نمیشناسن، نمیدونن، نمیدونن اهل بیت آقان، نمیدونن که اهل بیت فقط مال عربا نیست، اهل بیت مال همه است، عرب و ترک و عرب و عجم و فارس این حرفا نداره که، نمیدونن مرز جغرافیایی نمیشناسن اهل بیت، که کسی نزد اهل بیت عزیزتره که ادبش بیشتر باشه، تقواش بیشتر باشه، اخلاقش بیشتر باشه. یا آقای به من میگفت من یار صبح زود بود از حرم امام رضا میومدم بیرون، دیدم یه پیرمردی داره به قول ما زده زیر آواز این شعر رو میخونه، میگه ز خود هرگز نرنجانم دلی را، چی که میترسم در آن جای تو باشد، خدا 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 خدا. گفت اینو هی داد میزد و میخون، گفت دلی رو نمیشکنم، میترسم خدا تو توی اون دل باشی. میگم من به شوخی به پیرمرده گفتم حاجی داری واقعا راست میگی؟ تو دلی رو نمیرنجونی؟ گفت یه نگاه به من کرد گفت انقدر میگم یکیش راست در بیاد، انقدر میگم یکیش راست در بیاد. واقعا هم همینه، یه مرتبه آدم به یه کسی توهین میکنه، یه دلی رو توی جمع میشکنی در حالی که توی اون دل، دل اون شخصی ارتباط خاصی با خدا داره. این یعنی کشتی گرفتن با خدا. کسی هم نمیتونه با خدا کشتی بگیره، چون القلب حرم الله، قلب هر کسی خونه خداست. توی قلبی رو میشکنی عرض میشود که انگار خونه خدا رو خراب کردی. بعد میبینی طرف زندگیش به خاک سیاه نشست، بعد میگه حاج آقا چرا نمازم جواب نمیده؟ چرا من نمیدونم تربت امام حسین تو مغازم گذاشتم برکت نمیاد؟ چرا من هیئت میام اثری نداره؟ خب فدات شم. این کوچک های بزرگ دقت نداری. این تمرین اول، تمرین خوش اخلاقی. اول ما دوروبریامو شروع کنیم، ببینیم چه ماه مبارکی نصیبمون میشه. دوم تمرین آزاد بودن، آزادگی، وابسته نبودن. پیغمبر اکرم در خطبه شعبانیه میفرماید ایها الناس روح شما در گروی اعمال شماست. یعنی چی؟ یعنی خیلی از ماها روحمون میخواد بالا بره اما نمیره. چرا؟ چون اسیر اعمالمونه. روحمون میخواد بره چون اسیر اعمالمونه. بعضی ها اسیر یه عادات زشتی هن، دست خودشون هم نیست، اسیر در بند دیگه. یکی اسیر زبونشه، آدم بدی هم نیست، یعنی باشی مسافرت میری کیف هم میکنیم، یه چقدر به مومنه، چه نماز شبی خون، اما وقتی قاطی میکنیم چه فوشای میده. خب اسیر زبونشه، یکی اسیر رفتارشه. چند وقت پیش بکنم یه حرف دروسیش بود، یه جوونی به من زنگ زد، هیئتی مومن، نمیدونی با چه حالی پشت گوشی من صحبت میکرد، میگفت فلانی دیگه دست خودم کلافه شدم. گفتم چی شده؟ گفت بابا بس دارم فوش میدم، نمیخوام فوش بدم، دست خودم نیست. زنگ زد به من میگفت اجازه است برم زبونامو بسوزونم؟ یعنی واقعا اومده بود میخواد زبونشو بسوزونه. گفتم نه، شما حق همچی کاری نداری. گفتم به جای اینکه زبونتو بسوزون، نفستو بسوزون، مراقبتتو بیشتر کن. به جای اینکه زبونتو بسوزونی برو مدیریت کن روحت رو، چرا همش دنبال سوزوندن اینی؟ باور کنید اگر کسی به خصوص در ماه مبارک رمضان همینا رو تمرین کنه، رفقا باور کنید همین صفات زشت رو به خصوص که دارم عرض میکنم، و هر کسی هم میدونه چه کار از کل انسانه الان نفسه بصیره. من خودم میدونم چه کارم، شما میدونید خودت چه کاری. هر کسی پرمنده هامونو پیش خودمون داریم، هر کسی یه صفت متصف به یه صفت زشتی هست، اون فقط 14 معصوم هم که دیگه حرفی روش نیست، درسته؟ و اهل بیت علیهم السلام. اگر کسی بتونه تمرین میکنه که اسیر چیزی نباشه، آزاده باشه، واقعا از سرچشمه های معنوی ماه مبارک رمضان فوق العاده میتونه بهره ببره. بعضی آدم ها اصلا اسیر چشمشونن، نمیدونن، یعنی تو خیابون اصلا چشمش یه نامحرم میبینه همینجوری کلش مثل پنکه سقفی میچرخه تا اون نامحرم بره. خودش بدبختم میدونه کارش اشتباسا، ولی میگه دست خودم نیست، میدونه داره سمت جهنم میره، اما چه کنه، در بنده. یکی اسیر چشمشه، یکی اسیر کینه است، که اونم کینه ایه. 10 سال پیش با یکی دعوا کرده، 10 سال اون کینه به دل داره. او بریز به دور، تو چجوری میخوای ماه مبارک رمضان بیای محفل نشین مناجات بشی؟ دلتو صاف کن قبل ماه مبارک رمضان. بعضیا اسیر سوء ظنن، به همه بدبینن، به همه شک دارن. این همین خوش اسارت دیگه، حالا این اسارت داره بیچارهش میکنه، ولی چه کنه، دست خودش هم نیست، مثل پرنده که تو قفس گرفتاره، گرفتاره دیگه. بعد پیامبر در ادامه همین مطلبی که عرض کردم در خطبه شعبانیه فرمود مردم روح شما اسیر اعمالتونه. حضرت راهش هم یاد داده، حضرت هم با استغفار روحتون آزاد کنید. با استغفار و توبه و بهترین زمان برای رهایی از بند صفات رذیله همین ماه مبارک رمضانه. چرا؟ چون تو ماه مبارک رمضان آدم ارادش قوی میشه. مثلا طرف واقعا عشق سیگاره، سیگار کار خوبی نیست، ولی خب دیگه عادت کرده به سیگار، اما چون روزه سیگار نمیکشه داره تمرین اراده است. یه گناه شهوانی میخواد انجام بده ولی تو ماه مبارک رمضان حیا میکنه، نستجرو بالله، ارادهشو داره قوی میکنه. تو ماه رمضان هم اراده انسان قویه، هم این که شیطان در قل و زنجیره. پس آقا اونا که تو ماه رمضان گناه میکنن چیه؟ اون کار نفسه، شیطان در قل و زنجیره، اون کار نفسه. نفس خطرناکتر از شیطانه. بماند که یکی از اساتید میفرمون، من قول ایشون دارم میگم، خودم روایتشو جای ندیدم، ایشون میگفت که در مبارک رمضان دست شیطان بسته است، ولی بعضیا خودشون میرن زنجیر شیطان رو باز میکنن، خودشون میرن قل و زنجیر رو باز میکنن، شیطان میاد فریبشون میده. حالا من خودم مطلبو جای ندیدم، ایشون میفرمون برادر خواهر، هر موجودی که فراموش نکنید مطلبو، هر موجودی که پستر و پایینتر باشه اسارتش هم بیشتره. تکرار میکنم، آدم، نه آدم، هر موجودی که پایینتر باشه پستر باشه بیشتر اسیره. شما حیوانات رو ببینید دور از محضر، اینا اسیر غرایزشونن. چرا؟ چون روحشون پایینه، روحشون موجود پستی هن دیگه، تعارف که ندادیم دیگه. گرگ و پلنگ اینا اسیر چی هن؟ اسیر صفت عرض می شود که درند خویشونن، اینا اسیر هن، دربند هن. یعنی یه صیدی رو میبینن، شکاری رو میبینن، اصلا رحم تو کارشون نیست. چرا؟ چون این صفت ذاتیه، اینا اسیرن، در بندن. گرگ باید حمله بکنه سیدش رو تیک پاره بکنه. مورچه ها اسیر چی هن؟ مورچه ها اسیر طمع هن. هر جا میده همه دنبال دونه میگرده، همش دنبال دونه است، اونم در بنده دیگه، ذاتش اینجوریه، دست خودش هم نیست ها، اسیره. گاو، شتر، اینا اسیر خوردن، اسیر شکم هن، همینجوری نشخوار میکنن. 10 دقیقه دیگه ما گوسفنده رو بکشه همه دنبال چیز میگرده بخوره. خب این اسیر، اسیر دیگه. در واقع رفقا دقت کنید، غرایز داره روح اینا رو مدیریت میکنه. میگید چی عرض میکنم؟ غرایز داره روح رو مدیریت میکنه. چرا؟ چون روحشون کوچولوئه. در اصل باید روح باشه که غرایز رو مدیریت بکنه، ولی آدمای پس یا موجود پس برعکسه. بلا نسبت این جمع، بلا نسبت شما سروران عزیز، بعضی از انسان هم همینطوری هستن، غرایز داره مدیریت میکنه، یه سری عاداتی دارن. طرف خودش هم میده اعتراف میکنه، میگه آقا من، ببین خودش داره میگه، میگه دست خودم نیست باید دروغ بگم، یعنی من اسیرم. خودش داره میگه دست خودم نیست باید چشچرونی کنم. یا آقای میگفت من در طول روز فقط یه بار راست میگم، که اون موقع که زنگ خونه رو میزنم ننم پشت گوشی میگه کیه، اونجا راست میگم منم، اگه بگم یکی دیگه است در وا نمیکنه دیگه. میگفت دست خودم هم نیست، نمیتونم. میگه دست خودم نیست، کاسبم باید دروغ بگم تا جنسم فروش بره. دست خودم نیست باید عصبانی میشم فوش میدم. چرا عزیزم؟ روح تو ببر بالا، تقویت کن، روح غرایز تو مدیریت بکنه. ولی وقتی که روح پایین باشه طرف دست خودش نیست، غیبت میکنه. این یعنی اسیر بودن، آزاد نبودن. هر چقدر انسان پایین تر باشه، عرض کردم، اسارتش هم بیشتره. بعضیا اسیر شهرتن، یعنی تو بند، من میشناسم، تو بندی نداشت تعریف بکنن، اصلا دوست داره بهش بگن عارف واصل، واصل عارف، مهر کنید، اصلا عشق میکنه بهش میگن حضرت حجت الاسلام آیت الله، اصلا دوست داره بهش میگن دکتر. خب این اسیر شهرت دیگه، محقق پژوهشگر. یا آیه براتون بگم، شاید نشیده باشید، سوره مبارکه آل عمران آیه 188. تو رو خدا بچه‌ای که اهل قرآن هستن این آیه رو حتما برن دقیق بررسی کنن. 188 آل عمران میفرماید اگه کسی به کسی یه لقبی داد که خودش میدونه که صاحب اون لقب نیست، مثلا میگم طرف علکی دارن بهش میگن سید، خودش میدونه بابا این سید نیست، اما خوشش اومد و داد نزد و نگفت آقا اشتباهه، خدا تو سوره مبارک آل عمران آیه 188 میگه اینا قطعا جهنمیان، نمیگه احتمالاً، میگه قطعا جاشون تو جهنمه. تو که میدونی آیت الله نیستی، تو که میدونی سید نیستی، به طرف میگن اوستا میکانیک، حالا این اصلا فرق پیشگوشی دو سو و چهار سو نمیدونه، بهش میگن اوستا میکانیک کیف میکنه، چرا نمیگی من میکانیک نیستم، چرا دروغ میگی؟ خب اینم اسارت دیگه، این اسارت شهرته، اسارت این که خدمت شما عرض میشود که من یه آدم میشستم، آدم که چه عرض کنم، خدمت شما عرض میشود بنده خدا، پیر مرد ها، ولی اسیر صف مسجده. یعنی خدا نکنه ایشون تو مسجد وارد بشه کسی جاش نشسته باشه صف اول، اینقدر به غرورش برمیخوره دم در وا میسه که اون کسی که جاش وایساده بیاد با عصایی که بدن تو سرش. خب این اسیره دیگه، اصلا میمیره بگه که صف دوم وایسا. و میدونه نماز اینا هم باطله دیگه، نماز اینا باطله چون به خاطر خدا نمیاد مسجد، که به خاطر جا، به خاطر صف اول. یا آقای من میگفت من دیگه نماز نمیخونم. گفتم چرا؟ گفت چون گوش گرون شده. گفتم همه نمازهای عمرت باطله. گفتم گفت چرا؟ گفتم چون به خاطر خدا نمیخوندی، خودت گوش نماز میخونی. اصلا چه ربطی داره گوش به نماز؟ من دیگه اون رمضان روزه نمیگیرم، این چه مملکتیه؟ خب چه ربطی داره این چه مملکتیه روزه نمیگیرم؟ سری هم قاطی میکنی. من بارها این حرفو زدم، شاید بهتون میگم بالای 100 بار تو این یاد گفتم، 1000 بار دیگه هم میگم، آخوندها هیچ ربطی به اهل بیت ندارن، مدها هیچ ربطی به امام حسین ندارن، هیئتی ها هیچ ربطی به هیئت ندارن، بسیجی ها هیچ ربطی به بسیج ندارن. یعنی چی؟ یعنی آقا اگه من آخوند، من مدا یه خطا کردم به پای اسلام نذار، یه بسیج بچه بسیجی خطا کرد به پای بسیج نذار، به پای شهدا نذار، هیچ ربطی نداریم. ما هیچ نسبتی با امیرالمومنین نداریم غیر از اینکه آویزونشونیم، تعارف نداریم، آویزونیم، شیعه نیستیم. که اگر واقعا شیعه اهل بیت بودیم که آمار طلاق اینجوری نبود، آمار زندانامون اینجوری نبود، آمار بدخلاقی اینجوری نبود. ارزمو جمع جور بکنم بشیم چی میگفتیم؟ بعضی هم هستن که اسیر شهرتن، اسیر، یا بعضی اسیر ثروتن، موبایلش مدل پایین روش نمیشه کسی نشون بده، خودم اسیر دیگه، زشته مثلا، مردم میگن بابا نوکیا گوش خوب داره، میذاره تو جیبش کسی نبینه. یا مثلا سوار ماشین مدل پایین میشه، خجالت، همش تو اذیته. خدا رحمتون آیت الله مشهدی تهرانی گفت با یه وانت رفتیم دنبال یکی از علما، با یه وانت که مثلا یه لگد بهش میدیم میریم، میومد پایین، میگفت اون عالم سوار وانت شد و گفت آقا مشهدی میدونی این ماشین آدم یاد چی میندازه؟ گفت الان میخوام یاد خدا. گفت یاد چی حاجی؟ گفت یاد فرغون. میگفت انقدر بی تکلف بود، با همون وانت هم میرفتیم از این مسجد به اون مسجد، این جلسه به اون جلسه، بی تکلف. ولی طرف میگه آقا زشت من سوار ماشین مدل پایین میشم، این بدبختم در بنده، او وقت میگه چرا ما رمزون نمیتونم استفاده کنم، نمیتونم بهره برم، چرا عشق دیگه ندارم تو روزه، فداش هم اسیری، اسیر همه نار بریز دور، اسیر هیچی نباش، فقط اسیر خدا و اهل بیت باش، اسیر عشق باش، اسیر مناجات باش، با اینا زندگی کن، اثراتشو میبینی. خدا رحمت کنه عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم بود، استاد بزرگان معاصر ما، استاد امام خمینی، استاد آیت الله عراقی، خیلی از مراجع، شیخ عبدالکریم حائری، همه این بزرگان مثل کلاس اول بچه، کلاس ابتدایی محضرشون زانو میزدن. اول شخصیت عالم تشیع در زمان خودش بود عاشق عبدالکریم حائری، یه همین شخصیتی، استاد همه مراجع، فقیه فقها. یه روز از سر کلاس اومد بیرون، خواست بره خونه، درس تموم شد. آقا شب قبل بارون زده بود، کوچه پر از گل بود، پر از گل. ایشون که اومد بره، یکی از شاگرداش هم از کنارش اومد رد شد بره، پاشو گذاشت تو گل، پاشو که بلند کرد، این کفش این بنده خدا رو دمپایی بود، کفش بود، نعلین بود، دیگه نمیدونم، لای گلا گیر کرد. لای گلا گیر کرد، رفت توی گل. گلم خیلی فراوون بود. این شاگرد بیچاره یه لنگ پا این کنار کوچه وایساده بود. تو فکر بود که من چیکار بکنم الان. عاشق عبدالکریم حائری تا این صحنه رو دید سری دوید، کفشای خودشو در آورد مقابل اون شاگردش جفت کرد، خودش هم پاچه‌هاشو زد بالا، شلپ شلپ رو گلا رفت. شاگردش گفت کجا استاد، کجا؟ باشه شما چرا این کارو کردی؟ گفت بابا خونه من که نزدیکه، همینجاست، میرم الان خونه تو حیاط پاهامو میشورم، تو مسیر دوره. پیرمرد بود، فقیه بود، استاد بود، عالم بود، ولی در بند نبود، ولی اسیر نبود. گفت بابا پای خونه من نزدیک، میرم پاهامو میشورم دیگه. کفشو جفت کرد مقابل پای شاگردش. آدم وقتی که بزرگ بشه دیگه از این اسارت ها بیرون میاد. عرضم رو جمع جور کنم، بهترین وقتم برای آزادی از این صفات ماه مبارک رمضونه. عرض کردم همون صفاتی که خودمون میدونیم داریم و میدونیم داره ما رو بیچاره میکنه. رضا وقتی امیرالمومنین تو ماه مبارک رمضان از پیغمبر سوال کرد یا رسول الله بهترین عمل در ماه مبارک رمضان چیه؟ پیغمبر فرمود ورع، یعنی ترک گناه، ترک گناه. رفقا به خدا، خدا خیلی مهربونه، خیلی آغاز حیفه بچه ها. ببین من 3-4 شب مونده ماه مبارک رمضان دارم این حرفو میزنم، اولا به خودم دارم میگم حیفه ماه رمضان بیاد و بره بهره نبریم، حیفه مثل ماه رمضان های سال دیگه همین جوری به قول ما فقط از ماه رمضان تشنگی و گرسنگی عاید و نصیبمون بشه. بیاد از الان یه فکر اساسی، یه برنامه‌ریزی اساسی، یه مدیریت قوی داشته باشیم برای ماه مبارک رمضان، یک رمضان جدی رو عرض می شود که تجربه بکنیم. کسی که بخواد با خدا رفاقت بکنه، مرحله شرط اولش اینه که بدون این خدا چقدر آغاز، چقدر این خدا مهربونه، خیلی مهربونه. من نمیدونم کدوم داستان بگم مقدمه مناجات شعبانی هم باشه از مهربونی خدا. حالا این داستان اومد تو ذهنم، یه آقای بود عرق خور بود تو بصره عراق، اصلا معروف بود 40-50 سال عرق میخورد و دومان لاتبازی بود و یادمه به قول ما کاملا تعطیل از لحاظ مسائل دینی، افتاد مرد. ولی جالبه 4 تا پسر داشت، پسراش هم مؤمن بودن. بله اینجوریه دیگه، بعضی وقتا میبینی از یک زمین خشک یا یه درخت خیلی خوبی پر میوه پر ثمر رویده میشه، رشد و نمو میکنه. یارو عرق خور، 4 تا پسرش هر کدوم از اینکه مؤمن تر، باباشون افتاد مرد. اومدن پیش امام جماعت مسجدشون گفتن حاج آقا اجازه میدید جنازه بابامونو بریم تو مسجد، شما بهش نماز بخونید ما بریم دفن کنیم. گفت پدر شما کیست؟ گفت همون مثلا داش فلانی. گفت اون اجازه نمیدم که تو مسجد جنازه‌شو بیارید، که هیچی به مردم میگم اجازه ندن تو قبرستون مسلمان‌ها دفنش کنن، میبریدش تو بیابونا. اون زمان هم اینجوری بود که مردم گوش میکردن حرف علمای شهرشون، مثل الان نبود که همه واسهشون عالم باشن، هر کی میری واسهش یه دفتر عرض میشود که آره دفتر، همه دفتر سیار، همه واسهشون حکم میدن، حرام میکنن، حلال میکنن، غیبت میکنن، نمیدونم چی. همه قدیم حرف علما رو گوش میکردن. عالم شهرشون گفت ایشون عرق خور بوده تو قبرستون مسلمان هم نمیذارم دفنش، منش بیابون. گفتن چشم. زیر تابوت بابا بیچارهشون گرفتن آوردن تو بیابون دفن کنن، قبرم آماده کردن. یکی از برادرها گفت آخه اینجوری هم که نمیشه، درسته بابای ما وضعش خراب بود و خلافکار شهر بود، ولی هرچی بود مسلمان بود دیگه. یعنی بنده خدایی بود به بچهش میگه پسرم عرق میخوری بخور، زنا میکنی زنا انجام بده، دزدی میکنی دزدی بکن، هر غلطی میکنی بکن، فقط مسلمان باش، فقط مسلمان باش. اینا گفتن بابا بابای ما هرچی هست مسلمان بوده، آخه نماز میت خودمون بهش بخونیم. داداش تو بلدی؟ گفت من بلد نیستم نماز میت، تو خیلی بلد نیستم بخونم، منم مثل شما بلد نیستم بخونم. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن بابا بریم یکی رو پیدا بکنیم ببینیم پیدا میشه. آقا اومدن تو بیابون گشتن، نه یه عربی از این بیابون گردا و صحرانشینا هستن تو بیابونا زندگی میکنن، نشسته گفتن آقا شما نماز میت بلدی؟ گفت مفصل لنج که شیخا میخونن، ولی دست و پا شکسته یه اللهم اغفر للمؤمنین فقط بلدم، تا این اندازه بیشترم نه. گفتم بابا خدا هم واتو بیامرزه، میام اسما بخونی؟ گفت ببین من زیاد بلد نیستم، فقط میدونم که یه اللهم اغفر باید بگن، بعد مؤمن 5 تا تکبیر داره، منافق 4 تا تکبیر داره. گفتم ما با اینم نمیدونستیم، باز دمت گرم که تو اینو بیا بخون، هر چی از بیا بخون. آوردنشو یه نماز جماعتی هم تشکیل دادن و یه نماز میت. اینم آره نه مؤمن و منافق، منافق فرق میکنه با مرد و زن، زنم همینطور. بعد اومد شروع کنه نماز خوندن، گفت الله اکبر اللهم اغفر لله، همینجوری کلش هم میخاروند و گوش هم میخاروند و یه عربای بیامونگر که با این پشه ها بزرگ شده بود دیگه. نماز تموم شد و رفت تو خیمه و تو چادرش و جنازه رو دفن کردن. فردای اون روز پسرا نشسته بودن خونه بابای مرحومشون، دیدن دارن در میزنن، در رو باز کردن، همون عالم شهرشون و یه جماعتی. گفت باباتون رو دفن کردید؟ گفتن بله دفن کردیم دیروز. گفت کجا؟ گفتم خب به سفارش شما بریم توی بیابونا. گفت نماز مگید بهش خوندید؟ گفتیم بابا اگه بگیم خوندیم و کی خونده میرن عربه رو میگیرن میزننش بیچاره. گفتیم والا نه نخوندیم. گفت دروغ نگید، نماز مگید خونده شده، کی خونده؟ گفتم شما حقیقتش آره، رفتیم تو بیابون، دلمون نمیدیم بابا رو بدون نماز دفن کنیم، یه عربی چیزی پیدا کردیم اومد واسه ما اونجا خوند. گفتم این عربه رو کارش دارم بریم اونجا. آقا حرکت کردن و رفتن و اینا، هم تو دلش میگفتن یا ابوالفضل یا این بدبخت الان ننه مرده، عربه رو میگیرن دارش میزنن و زندانش میزنن، تو چرا به چه حقی به خلافکار شهر نماز خوندی؟ وارد خیمه عربه شدن، گفتش که عالم گفت بگرد بگو ببینم تو بهش نماز خوندی؟ گفت بله. گفت مگه تو نماز بلد بودی؟ گفت دست و پا شکسته، یه 4 تا الله مغفر و این حرفا خوندیم. گفت این همون نمازی که خوندی یه بار بخون. گفت برای چی؟ گفت میگم بخون. اینا همینجوری این نماز اللهم اغفر، دوباره اللهم اغفر، یه 5 رو تکبیر گفت و بعد گفت همین. گفت همین. گفت چیز دیگه نگفتی؟ گفت نه. چطور؟ گفت مطمئنی؟ گفت آره دیگه، همین نماز همین بودی. گفت واقعا حقیقتش من دیشب خواب عجیبی دیدم، من عالمم میدونم خواب من خواب الکی نبود، تو رویای صادقه بود، بابای این بنده های خدا رو دیدم، من هم عرق خوره رو. دیدم در یک باقیه، در یک عمارتی بالای قصری داره قصرشو باغشو نگاه میکنه. شناختمش، گفتم اوه مرتی که تو اینجا چیکار میکنی؟ بیا برو بیرون از باغ. گفت مرتی که خودت توی آب اجداد، تو برو بیرون، این باغ منه، این باغ منه، عمارت مال منه. گفتم آخه تو با اون وضعیت. میگفت دیدم اون از بالای قصر شروع کرد گریه کردن، گفت عربه کار منو درست کرد، گفت عربه کار من درست کرد، هرچی از اونه. تا اینو گفت دیدن این عربه داره گریه میکنه، گفت یادم افتاد، میدونستم خدا کریمه، نمیدونستم انقدر کریمه. گفت نماز میت تو که خوندم، نشستم کنار جنازه اون عرق خوره، گفتم خدایا من که این میت رو نمیشناسم، اصلا نمیدونم کیه، نمیدونم بهشتیه یا نمیدونم جهنمیه، ولی یه چیزی میدونم، اگه این آقا زنده بود و امشب مهمون من بود، من همه دار و ندارم یه دونه شتره، میدونستم، خودم رو میشناسم، این شتر رو نهر میکردم، قربونی میکردم، یک پذیرای مفصل از این مهمون میکردم، چون مهمان من بود. خدایا امشب این مهمون توه، نمیدونم چجوری میخوای باش برخورد کنی، ولی شنیدم تو کریمی، با کرمت باش برخورد کن. خدا اینه جوونا، من نمیدونم اون کسی که نماز نمیخونه، اون کسی که با خدا حرف نمیزنه، اون کسی که با خدا اونس نداره، آخه برای چی اینطوریه؟ واقعا نمیدونم. امشب بگو خدایا اومدم بهت بگم قبل ماه مبارک رمضان میخوام شیشتونگ قلبمو به نام خودت بزنم، دیگه میخوام فقط مال خودت باشم. امشب اومدم بهت بگم من هیچی ندارم، دست خالی دست خالی ام، روک بگم خدایا من با بی آبرویی بلند شدم در خونت اومدم، اگه میخواید بقارم خاموش کنید یا علی. خدایا امشب اومدم تو یک کلمه بهت بگم آرومم کن. چطوری خدا منو آروم کنه؟ خدایا یه جوری بهم بفهمون که منو بخشیدی.